بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معهم شيخ رحمه الله على بحث مطرح كردن که بنابر حرمت تجدی یه مستاقی از تجلی وجود دارد که ظاهراً عفو شده. اگر ما تجلی را حرام نداریم که هیچی، ولی خب بنابراین که تجلی را حرام بدانیم، یه فرقی از افراد تجلی وجود دارد که از اخبار برداشت میشه این عقوبت نداره. این فرد مرحوم شیخ برحال در مورد حرمت یا عدم حرمت تجلی یه جنبندی خیلی کتوکلفت قاطعی نفرمودن، دیگه فرمودن که اشکال داره. خب اون فرض هم عبارت بود از مسئله قصد گناه. دوستان عنایت دارن، قصد گناه رو باید در جایی مطرح کرد که حسب ادله خود قصد گناه، خود این قصد گناه نباشه. پس در مسائلی که امور قلبی هست ولی خودشون مشخصه که حرام هست، مثل مسائل اعتقادی، عرض کنم که اینو ما بحث نمی کنیم. اگر فرض کنیم برخی از امور قلبی اخلاقی هم گناه هستن، مثلا اگر گفتیم کبر گناهه، خب کبر در قلب هم باشه گناهه، ما بحث نمی کنیم. ما جای رو بحث می کنیم که کاری در خارج باید اتفاق بیفته و گناه اونه طبق عدله. حالا یک کس اومده نیتشو کرده، خب این رو داریم بحث بکنیم که آیا این نیت موجب گناه میشه یا گناه نمیشه. خب روایات رو و آیات رو با دوستان خوندیم و عرض کردیم که برخی از اینا ظاهرش عدم عقوبته، برخی ظاهرش عقوبته. شیخ الان خواهد جمع بکنه و یوم کنه حمل الاخبار الاول الا من ارتدع عن قصدهی به نفسه و حمل الاخبار الاخیره الا من بقی عن قصدهی حتی عجز عن الفعل لا باختیاره. یه احتمال که فرمودن اگر کسی نیت گناه بکنه در نامی عملش نمی نویسند، وقتی انجام داد یکی می نویسند، اما اگر کسی نیت کار خوب بکنه، همین که نیت کرد در نامی عملش اون کار رو می نویسند و اگر هم توانست انجام بده در نامی عمل او 10 تا ثواب می نویسند. این روایت ها رو که صحبتش کردیم دیروزم، اینا رو هم کنیم برای کسی که خودش از قصد گناه برگرده. پس کسی که نیت گناه کرد اما خودش از قصد گناه برگشت، در نامه عمل او هیچ نمی نویسم. این است اون تجلی معفو عن. اما اون کسی که قصد گناه رو کرد ولی به خاطر عوامل غیر اختیاری عاجز شد، نتونست گناه بکنه، توانایی گناه از او سلب شد و گناه نکرد، در نامه عمل او گناه رو می نویسند و عقوبت هم داره. دوستان در مورد ثوابش هم باید اینو ببینیم. ما در مورد ثوابش اگر کسی نیت کار ثواب رو کرد و عوامل غیر اختیاری اجازه نداد اون کار رو بکنه، شاید گفته باشه که در نامه عمل او کاملا اون ثواب نوشته میشه که اگر انجام میداد چی نوشته شده بود، همونو می نویسه. اما اگر نیت کار ثواب رو کرد بعد حالا پشیمون شد و نخواست انجام بده، نیتش برگشت، فکرش به جای دیگه رفت، انجام نداد، در اینجور موارد شاید بگیم که بله یکی رو می‌نویسن. حالا اونش هم باید احتمالش میشه داد. به هر حال شیخ رحمت الله علیه تو این قسمت گناهش یه احتمال میده که منظور از عفو تجلی در جایی باشه که کسی خودش از قصد گناه برگرده، مناسبت هم داره که عفو بشه، چون خودش به تصمیم گرفته که انجام نده گناه رو، خب این مناسبت با عفو داره. اما اون کسی که نه، خارج از اختیار نتونسته گناه بکنه، این مناسبت عقوبت داره. این یه احتمال. او یحمل الاول على من اکتفا و مجرد القصد و ثانیة على من اشتغل بعد القصد به بعض المقدمات. یه بگیم نه، منظور از مواردی که تجلی عفو شده در نیت گناه، در جایی که فقط نیت گناه باشه، هیچ کاری غیر از این نباشه، این عقوبت نداره، عفو شد. اما اگر کسی علاوه بر نیت یک کاری هم کرده، ولی اینکه آخرش گناه رو انجام نداده، اما یک کاری هم کرده، مثلا رفته غرس خمر کرده، غرس یه امر خارجی دیگه، امر قلبی که نیست، خب این غرس کار خارجی کرده، این عقوبت داره. یا در ماشی برای سعایت مؤمن، این مش یعنی کار خارجی هم کرده برای سعایت، مقدمه سعایت، هنوز سعایت رو انجام نداده که معصیته، ولی مقدمش رو که مشی انجام داده، خب اینم عقوبته. خب یه در جایی که مسلمین التقا میکنن با شمشیر، خب یه بار نکش اخذ مقتول اصلا قصد قتل قاتل رو نداره، خب اینجا عقوبت نداره. یه بار این که نه، قصد قتل قاتل رو داره، کاری هم کرده، یه چند تا به هر حال حجمه این داشته، خب اینها معصیتش موجب میشه که عقوبت داشته باشه. خب اینم احتمال شیخ، ولی خب یه جاهای این شاید خیلی جواب نده، مثلا در مورد ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه، ظاهرش اینه که این اصلا هیچ اشتغال به مقدمات نداشته. یا اون روایت که میفرماید الرازی به فعل قوم کد داخل فیهم اهم، خب این ظاهرش اینه که یعنی رازی که دخول در کار نکرده، هیچ به کار نپرداخته، صرف رضایت داشته، خب این رو دارم میفرمان عقوبت داره. حالا این احتمال حمل دوم شیخ برای جمع بین این اخبار تو برخی از ادله جواب نمیده. خب آیا این حمل دوم شاهدی هم داره؟ اما بله، شاهدش اینه که وقتی کار عملیاتی میکنه، عنوان کمک به حرام برش تدق میکنه، خب این کمک دیگه، اشتغال بعضی از مقدمات یعنی کمک. شما در مورد اعانه افراد به کار حرام یعنی چی میگید؟ میگید آقا جان مقدماتش انجام میدید، اعوان ظلمه کیان؟ اعوان ظلمه کسیه که برای ظالم مقدماتی رو انجام میده که ظالم بتواند ظلم بکنه. مقدمات رو خب یکی دفتردار میشه، یکی ارزان که حسابدار میشه، یکی انباردار میشه، اینا دست به دست هم میدن، مقدماتی رو فراهم میکنن که یک ظالمی بتواند در جامعه ظلم بکنه، میشه اون ظالم، اعوان ظلمه. خب عرض کنم که این اشتغال به مقدمات یعنی کمک کردن. خب اعانه ظالم حرامه، آیه شریف فرموده ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، سر گناه به هم دیگه کمک نکنید. این شخصم که نیت کرد و اشتغال به بعضی از مقدمات کرد، این قطعا عقوبت میشه، چون اعانه بر حرام کرده. کی رو اعانه کرده؟ خودشو، به صرف نیت نمیگن اعانه، اما به پرداختن به مقدمات گناه میگن اعانه. ایشون اعانه کرده خودش رو بر گناه. حالا که اعانه کرده خودش رو بر گناه، پس این کار قطعا حرامه. پس ما روایات دسته دوم که میگن عقوبت داره هم میکنیم به این معنا که قطعا حرامه، اما روایات دسته اول هم میشن بر غیر معنایی که ما به هر حال میدانیم حرامه، اون فرد مشکوک که عبارت است از صرف نیت، شبیه همون مسئله معروفی که تو علم اجمالی هم میگیم، میگیم اگر یه قطره خونی از آسمان بیفته، نمیدونیم تو کاسه الف افتاد یا تو کاسه ب، اما میدونیم کاسه ب خودش هم نجس بود، خون بهش نمیافتاد هم نجس بود، خب چه اتفاقی میفته؟ حکم میشه به اینکه کاسه الف خون و کاسه الف پاکه، کاسه به که قطعا نجس بوده همین نجسه، حکم میکنیم که قطره خون به این افتاده، کاسه الف که مشکوک بود پاکه دیگه، اونجا علم اجمالی منجز تکلیف نیست. این هم چیزی شبیه به اینه. ما دو دست روایت داریم، یه دست اثبات عقوبت میکنه، یه دست اثبات عقوبت نمیکنه. خب ما میدونیم این دست دوم که اثبات عقوبت میکنه، ما یه فرد رو داریم که قطعا توش عقوبته، اونم در جایی که اعانه به حرام بکنه. اعانه به حرام به چیه؟ به اینه که اشتغال به مقدمات معصیت بکنه، مثل اینکه دیگران هم شما بخواید اعانه به حرام بکنید، همین دیگه مقدمات معصیت فراهم میکنه. پس آماده کردن مقدمات معصیت قطعا حرامه. پس ما اخباری که اثبات حرمت میکنند و حمل میکنیم بر این فرد که قطعا حرامه، اون فرد مشکوک ما اون به جای خودش دیگه مجرای براءت میشه. البته شیخ رحمت الله علیه یه تذکر میدن، اینکه اعانه بر حرام بگیم اشتغال به مقدمات گناه برای خود فرد رو هم میگیره، این خیلی حرف روشنی نیست. ما علل مبنا اینو گفتیم، اگر بپذیریم که اعانه بر حرام یکی از مصادیقش اشتغال به مقدمات گناه خودمه، حیث عممه بعض الاساتین لاعانه نفسه علی الحرام، اینو برخی از اساتین یعنی کاشور غطا فرمودن، و لعله لتنقیه المناط لارد دلالت لفظی هم. شیخ فهمد من این مقدار زور دارم که اشتغال به مقدمات گناه رو خودشو گناه بدانم. این عرض کنم که این از الفاظ در نمیاد، لا تعاون و علال اسم و العدوان، دلالت لفظیش این نیست، باب تفاعل برای مشارکت به کار برده میشه، تعاونو هم باب تفاعله. خب اینجا باب تفاعل جاری نیست، مجرا نداره، عرض کنم که بلکه شاید از باب تنقیح منات محروم کاشو رو خطاب فرموده باشن، که میگیم آقا جان مقدم سازی برای غیر که گناه بکنه اگر حرام باشد، مصداق لا تعاونو باشد، چه فرقی داره مقدم سازی برای گناه خودم هم همینطوره، این با اون چه فرقی داره؟ جفتش هم برام آخرش از این جهت در نزد شعار مبغوزه که منتهی میشه به اینکه معصیتی واقع بشه. خب اینم فرقی چه؟ وقد علم مما ذكرنا ان التجري على اقسام يجمعها عدم المبالاه بالمعصيه او قلتها. فهمت که با مجموع حرفای ما که گفتیم روشن میشه که تجری اقسامی داره، اونی که اول بحث گفتیم یکیش بود، بیشتر از این است تجری، بعدم دومی رو گفتیم که مسئله قصد باشه، دیروز گفتیم، ولی با همین دو تا هم تموم نمیشه، یه شش تایی شیخ مصادیق رو مشخص میکنن. جامع اقسام تجاری اینه که شخص نسبت به گناه یا بی اعتناس، یا اگر هم اعتنا داره به اندازه اعتنایش قوی نیست که تقوا داشته باشه و ارتداع داشته باشه، نفس خودش را از گناه باز بداره. احدها مجرد القصد الى المعصیه، این یکیش، و ثانی القصد مع الاشتغال به مقدماته، این که فقط نیت نیست، نیت قلبی هست، کارهای خارجی هم میکنه، ولی خود فعلی که عنوان معصیت رو داره نمیکنه.
الثالث القسم التلبس به ما یعتقد و کونه و معصیه. سوم اینه که نه اصلا نیت میکنه خود اون کاری که اون رو حرام میدونه رو انجام میده. همینی که ما اول کار بحث کردیم قطع دارد به اینکه این کاسه کاسه خمره و کاسه خمر هم مینوشه. خب بعدش حالا یا خمر از آب در میاد مصادفت واقع میشه یا خمر از آب در نمیاد معلوم میشه سرکه است. الرابع التلبس به ما یحتمل و کونه معصیه رجاء لتحقق المعصیت به. این که نه احتمال میده این کاسه کاسه خمر باشه به امید این که واقعا خمر از آب در میاد مینوشه، به امید خمر مینوشه و عرض کنم که این گستاخیه دیگه، در حالی که احتمال میداد کاسه کاسه خمر. سه الخامس التلبس به لعدم الموالات به مصادفت الحرام. این که این کاسه احتمال میده خمره، میگه من برای الان تشنمه میخوام بخورم، خمر باشه یا شربت آلبالو واسه من یکیه، من نفس خوردنش برام مهمه، من میخوام بخورم کاری هم ندارم خمر یا شربت آلبالو، میخوام سیراب بشم مهم نیست برام 50-50. خب این هم حالت پنجم. خب میبینید اینجا هنوز نسبت به مصادفت حرام مبالاتی نیست. ششمین مبالات داره ولی مبالاتش قلیله. چطور؟ التلبس به رجاء ان لا يكون معصيه و خوف ان يكون معصيه. این که این کاسه رو میخوره احتمال میده خمره به امید اینکه ان شاء الله شربت آلبالو عذاب در میاد میخوره. آدمیه که خیلی هم بی مبالات نیست، دوست نداره خمر بخوره اما حوصله هم نداره پاشه بره یخچال باز بکنه شربت آلبالوی قطعی بخوره. یک کاسه ای هست نمیدونه خمره یا شربت آلبالوه، تنبلیش میاد پاشه بره سراغ یخچال، همونجا که دراز کشیده دست رو دراز میکنه کاسه رو برمیداره سر میکشه علیه عزو بالله با امید این که بحران انشالله شربت آلبالو باشه. خب این هم نشون میده که فرد قلیل المبالاتیه. البته یشترط فی صدق التجری فی الثلاث الاخیره عدم کون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا. اون دوتای اول که اصلا فعل رو انجام نداده، تو سومی هم فرض ما اینه که جهلش جهل مرکب باشه دیگه، اگر بخواد جهل باشه جهلش جهل مرکبه، یعنی کاسه رو خورده یقینم داشته که این کاسه خمره، اگر معلوم شد کاسه خمر نبوده و خل بوده یا شربت آلبالو بوده این معلوم شد جاهل بوده، اما جاهلش از اون جهل مرکب هاست. این از اون که مسلمن تجلیه، هیچ بحثی درش نداریم، چون گفتیم قطع تکلیف آوره. اول بحث در سال خوندیم این که قطع داره این خمره، خود این قطع برای ثبوت تکلیف کفایت میکنه، قطعا تکلیف ثابته. خب اینجا قطعه. اما در چهارمی و پنجمی و ششمی که فرض نه که طرف احتمال میده و جاهله نمیداند این خمره است یا خمر نیست اما احتمال میده خمره، در اینجا اگر جهلش عذر عقلی یا عذر شرعی باشه دیگه تجلی صدق نمی کند. مثل اینکه حالت سابقه این کاسه میدونه که این کاسه پاک بوده، حالت که سابقه مایه این کاسه میدونه که پاک بوده، احتمال میده نجسه، حالا میخوره یا چهارمیه به امید اینکه نجس باشد یا پنجمیه فرق نمی کنه پاک باشه یا نجس باشه یا ششمیه که امید داره پاک باشه ولی نمیره سر یخچال آب قطعا پاکو بخوره. خب اینجا گاهی اوقات حالت سابقه داشته ماهی این کاسه، استصاب طهارت بوده. صدای بنده هست؟ خب بفرمایید.
توی قسمت چهارمی که احتمال میده که مثلا خمره بعد اینو میخوره، امیدن داره که در واقع جهل نباشه، یعنی جهل بوده عقلی و شرعی نداشته باشه، توی چهارمی که اصلا جهل نیست تا بگیم عذر عقلی
عرض کنم که تو چهارمی چرا جهل نیست وقتی طرف احتمال میده خمر باشه؟ خب جهل نیست؟ ببینید منم میدونم عرضم که خب جهل منظور نیست که جهل چیز داشته باشه کلن نداند بیخبر باشه. جهل یعنی همین که احراز نکرده احتمال میدهد خمر نباشد، همین منظور همینه. خب من عرضم که تازه اول این توضیح این قسمت هم بود باش کار داشتم بله به جایی برسونم بعد خودتون هستم. چشم عرض کنم که خب به هر حال اینجا استصحاب حجت شرعیه، ایشون استصحاب طهارت میکنه، حجت شرعی اینجا وجود داره. طبق حجت شرعی که شعر گفت آقا این احکام طاهر رو دارد، در نتیجه ایشون کاری که داره میکنه اقدام بر معصیت نیست، حجت شرعی داره. پنجمی هم ها کذا، شمی هم ها کذا، جایی که عدم مبالات داره یا رجاء عدم معصیت داره خب حجت شرعی هم داره، حجت شرعی نشون میده که ایشون کار معصیتی نکرده. یا حجت عقلی باشه مثل براءت عقلی، مثل براءت عقلی. میدونید بحث تجلی رو همش ما تا حالا مثال‌های عرضه موضوعی زدیم تو جلساتمون، هی مثال موضوعی زدیم، بحث بردیم سر این که آقا یه کاسه یه نمیدونه این خمر یا خل از این حرفا. اما ممکنه احیانا عرضم که شبه حکمیه هم باشه. فرض کنید یه گوشتی رو جلوش گذاشتن از یک حیوانی که این بنده خدا نمیداند حکم شرعی این گوشت چیه، حلاله یا حرامه. خب این مسئله حکمیه از مسئله موضوع نیست، میدونه این گوشت فلان حیوانه، مثلا گوشت مثلا عرضم که زرافه است، نمیدونه گوشت زرافه حلاله یا حرامه، این میشه شبهه. این هم میشه تجردی، اینجا هم معنا پیدا میکنه. اگر فرض کنیم اینجا مثال عرض بکنم، حالا تو بحث گوشت این اصل محل مناقشه است، فرض کنیم اینجور مواردی که توش براءت عقلیه جاری میشه، براءت عقلیه یعنی قبح عقاب بلا بیان، سر یک مسئله جاهله، چون جهل داره الان این کاری که ایشون میکنه به خاطر حجت عقلی محکوم به اباحه هست. پس جایی که محکوم به اباحه هست به خاطر حجت عقلی مثل عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان، یا جایی که حجت شرعی وجود داره مثل استصحاب که از ادله شرعی فهمیده میشه، تو این جور موارد اگر اومد اقدام کرد اینجا صدق تجلی طبق فرمایش شیخ نمی کنه، چون حجت شرعی هم پس طبق با مبنای شیخ باید تکلیف منجزی وجود داشته باشه. اگر تکلیف منجز بود و ایشون اقدام کرد می شود تجلی، دائم مداره تنجز تکلیفه. همینجا این اشکالی که دوست عزیزمون مطرح کردن، برخی از شبه هم مطرح کردن به ذهن ما هم اصلاحیم که میرسه که حرف خوبی باشه، که اونها گفتند گاهی اوقات حجت شرعی هست اما طرف بخواهد به حجت شرعی بی اعتناعه. مثلا تو شماره 4 و 5 حجت شرعی هست اما طرف واسهش مهم نیست حجت شرعی چی میگه، خصوصا شماره 4 خیلی روشنه، میگه بله استصحاب میگه طاهره، ولی خب تکوینن که من نمیدونم طاهره، شاید نجسه، خب قصد این که انشالله نجس باشه داره میخوره، برای اینکه استصحاب طهارت برای او هست. خب این فعل مباهه، چون استصحاب به هر حال جاری میشه، استصحاب طهارت کار نداره طرف نیتش چی باشه، طرف متجردی باشه متجردی نباشه، حساب طهارت جاریه. فعل فعل مباحیه، یه کاسه یه نمیدانیم پاکه یا نجسه، استصاب طهارت کرده، یعنی استصاب طهارت خود اتوماتیک جاری میشه، شرب این کاسه به حکم ظاهری پاکه تمام. اما ایشون داره به قصد امید این که این کار حرام واقعی باشه میخوره، پس این حالت هم ما داریم که حکم ظاهری اباحه است قطعا و ایشون هم داره کار مباح میکنه قطعا، خودش هم میدونه کار مباح میکنه قطعا، اما چون مباحش مباح ظاهریه به امید این که در لوح محفوظ حکم واقعیش حرمت باشه داره این کارو میکنه. خب اینو برخی از شروع هم گفتن که این مصداق تجلی میشه و مسئله دائر مدار تنجز تکلیف نیست که تکلیف منجز باشه، دائر مدار اون قصدی که این شخص از این کار داره که آیا حد که حرمت مولا داره میکنه یا نمیکنه. پس در جایی که شخص در خود مولا اجازه داده یا عقل اجازه داده یک کاری رو بکنه، اما این به قصد این که انشالله این کار من حد که حرمت مولاست علیاذ بالله این کار میکنه، این میشه تجلی. خب تأیید مطلب دوست عزیزمون. حالا ما به حرف شیخ جلو بیاییم، فهمد اگر جهل عذر عقلی شرعی نباشه تجلی صدق میکنه. مثلا در شبهه محصوریه وجوبیه، خب شبهه محصوریه وجوبیه مثل اینکه یک کسی میداند یا ظهر بر او واجبه یا جمعه، روز جمعه موقع زوال میدونه ظهر یا جمعه یکیش بر او واجبه و ایشون میآید ارسم که یکی رو میخونه یکی رو عمدن نمیخونه. خب این که یکی رو عمدن نمیخونه، خب شاید واقع رو خونده، اگر هر دو رو نخونه خب این معصیته بحثی نداریم، اما اگر یکی رو خونده یکی رو نخونه این میشه تجلی. حالا یا به امید این میخونه که انشالله همونی که نخوندم همون واقع، میگه من 90% احتمال میدم واقع مثلا جمعه باشه، من جمعه رو نمیخونم ظهر رو میخونم، اما اینجا اصلا منم ظهرش هم با قصد قربت خوندنش حالا محل شک ها، ولی فرض کن که اول ظهر رو خون با قصد قربت خون، بعد برام نظرش برگشت جمعه رو نخون، خب ظهر رو با قصد قربت خون باش، بعد که نظرش برگشت جمعه رو نخون لج کرده، میگه 90% احتمال میدم جمعه ولی باز نمیخونم، این میشه تجلی. چون جمعه رو باید بخونه دیگه، عذر شرعی برای نخوندن جمعه نداره. یا شبهه محصوره تحریمیه، مثل این که اینی که گفتیم در مورد ظهر و جمعه حکمیه بود، موضوعش رو بخوایم بگیم مثلا دو تا کاسه هست نمیدونیم کدومش خمره ولی میدونیم قطعا یکی خمره، خب ایشون یکی رو به هر حال نمیخوره ولی اون دومی رو میخوره، یا به امید این که انشالله این همین خمره باشه علیاذ بالله، یا اعتنایی ندارد خدای نکرده به اینکه این خمره خمر نیست، یا این که تنبلی میکنه و میگه که حالا انشالله خمر نباشه میخوره، این همش تجلیه. چون عذر شرعی اینجا نداره، اینجا منجز تکلیفه و باید از هر دو کاسه پرهیز میکرد. این مثال شبه موضوعیه بود. و الا لم تحقق احتمال المعصیه، شیخ میفهمد اگر عذر شرعی داشته باشه احتمال معصیت اصلا معنا پیدا نمیکنه. خب ما عرض کردیم معیار احتمال معصیت نیست، معیار قصدشه، همین که قصدش رو داره کفایت میکنه. شیخ میگه نباید احتمالش باشه. و این تحقق احتمال المخالفت للحکم الواقعی کما فی موارد اصالت البراءه و استصابها، اصالت البراءه رو برای عذر عقلی مثال زد، استصاب برای عذر شرعی مثال زد، پس اینجا احتمال هست که هست، برای احتمال حکم مخالفت واقعی هست شکی نیست، ولی چون به حسب ظاهر خود شارع اباحه کرده، این بند خدا هر کاری هم بکنه گناه کرده باشه نمیتونه گناه بکنه، اصلا قصدش هم این باشه که گناه بکنه نمیتونه گناه بکنه، چون ظاهرا این کار کار مباحیه. ثم ان الاقسام السته كلها مشتركه في استحقاق الفاعل للمذمه من حيث خبث ذاته وجرأته وسوء سريرته، وانما الكلام في تحقق المعصيه بالفعل المتحقق في ضمن التجردي، وعليك بالتامل في كل من الاقسام. هم بحث همیشگی که ما از جهت قبح فاعلی بحثی نداریم، بحث ما در جهت قبح فعلیه، این جای تأمل و بررسی داره. کلمه التجری فاعل المتحققه الذی یتحقق فی ضمنه التجری، های فی ضمنه ای هم برمیگرده به الاسلام المتحقق، اونم که صفت فعل. خب قال الشهید رحمه الله القواعد لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذما ما لم یتلبس بها. شهید رحمت الله علیه از اون بزرگوارانیه که به خلاف خیلی از قدما نسبت به تجلی مقدار روی خوش نشون داده، حرمتش خیلی محکم نگرفته. ایشون میفرمایند که نیت معصیت مستلزم عقاب و مذمت نیست مادامی که اقدام عملی نکنه و گناه رو انجام نده. و هوا من ما ثبت فی الاخبار العفو عن، که اشاره به روایاتش هم کردیم دیروز و امروز. ولو نبل معصیه و تلبس به ما یراه معصیه فظهر خلافها، اگر به قصد معصیت کاری که فکر میکنه معصیت انجام داد ثم من کشف که معصیت نبوده ففی تأثیر هذه النیت نظر، در این که این نیت اثر داشته باشه جای تأمل، من انها لم تصادف المعصیه صارت کنیت مجرده. عرض کنم که چون ایشون نیت معصیت کرده ولی واقعا معصیت انجام نداده، خب کارش که در خارج هیچه، کارش در خارج عرض کنم که شرب خل بوده، خب شرب خل که حرام نیست، پس تنها چیزی که میمونه این که ایشون نیت گناه کرده. خب صرف نیت گناه، خب نیت مجرده در گفتیم در اخبار عفو ازو شده، اما از یه طرف بهی غیر مؤاخذه با نیت مجرده هم معصیت نیست. این که شخص نیت گناه داشته باشه عرض کنم که این معصیت نیست. عرض میکنم اما بحث ما در جایی که عنوان گناه قطعا عنوان خارجی باشه، اگر فرض کنیم عنوان گناه خودش نیت باشه این دیگه بحث نداره. از این رو دقت بکنن، عفو مال اینجا نیست مسلمن. ما گفتیم یک سری امور قلبی هستن که اصلا همین امر قلبیه اون حرام است، اینو ما بحث نمی کنیم. مثل شرک، شرک یک چیزیه که اصلا خودش کلش سرتاباش امر قلبیه، خود عنوانش حرامه. یا کبر درونی اگر بگیم حرامه. دوستان اگر قسمت جهاد با نفس و سائل شیعه رو بخونن میبینن که مرحوم صاحب و سائل در مورد یک سری گناهان اخلاقی تعبیر حرمت به کار برده که اینا حرامه. حب جاه اگر بگیم حرامه، که خب حرام نیست، خود آخذ داغه میفرماد حرام نیست، حب جاه حرمت نداره، ولی اگر گفتیم حرمت شرعی منظور نداره، بحث اخلاقی نمی کنم، بحث شرعی دارم میکنم، حب جاه حرمت شرعی نداره، ولی خب اگر کسی بگه حب جاه حرمت شرعی داره، این خودش دیگه یک چیز قلبیه دیگه. هاکذا در مورد فکر گناه، خب در مورد فکر برخی از گناهان که موجب تحریک شهوت باشه، فکر گناه و تحریک شهوت از راه فکر، خب برخی از آقایون خودش عنوان حرام میدونن. خب اگر خودش عنوان حرام باشه این داخل بحث ما نیست، ولی خب خلاف مشهوره، اما خب برخی آقایون خود حضرت آقا احتیاط واجب داره. و من دلالتها الانتهاک الحرمه و جرأتی علی المعاصی. از یه طرفی هم شهید فرماد که اون ورش هم هست که بگوییم ایشون وقتی اقدام عملی کرد نیت مجرده نیست، وقتی نیت عملی کرد نشون میده که این آمادگی حق حرمت الهی و جسارت به حق تعالی رو داره، پس با نیت مجرده فرق میکنه، یه کاری کرده. این که یه کاری کرده نشون میده که حق حرمت الهی کرده و جرأت بر معصیت داره، پس این ورش رو بگیریم تجری حرامه، اما احتمال اول رو بگیریم تجری حرام نیست. و قد ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب المباح تشبه هم به شرب المسکر فعل حراما. برخی از اصحاب تو تجری یه چیزی گفتن که اصلا تو اقسام ششگانه شیخ انصاری هم نیست. شهید اول میگه، شهید اول میگه برخی از اصحاب یه چیزی تو تجری گفتن که چند قرن بعد که شیخ انصاری تجربه شش قسم کرد تو اونا نیست، ولی گفتن حرامه. اونم این که یه کسی میداند این کاسه شربت آلبالوه، میدونه شربت آلبالو میخوره، اما شربت آلبالو رو با ادوار شرب خمر میخوره،
شرب خمریه چطور شرب خمر میخورن؟ با چه رسم و رسوماتی شرب خمر میخورن؟ این شربت آلبالو رو داره به ریتم اونا داره شربت آلبالو میخوره. خب برخی از اصحاب گفتن اینم حرامه، تشبه به شرب مسکر داره میکنه ایشون، ادای اون رو داره انجام میده. طرف به خانم خودش نگاه میکنه، اما طوری به خانم خودش نگاه میکنه که تو جمع فکر میکنن داره مثلا چشم چرانی میکنه. اینا همش اشکال داره. ولعله لیس وله لمجرد نیه. خب فهم این ظاهرا بحثش فقط این نیست که نیت شرب مسکر داره، بحث نیت نیست، بحث همون فعل خارجیه، بلکه به زمام فعل جواره، چون در مقام عمل اومده این تشبه رو انجام داده حرامه. پس در ما نحن فی هم حالا که اومده و شربت آلبالو کرده به قصد اینکه خمر بخوره، فکر میکرد یقین داشت این خمره، این تجربه حرام خواهد بود. و اتصاب برای محل نظر، اون چیزی که برای شاید اول میگه من که خب خودم هیچ جنبندی نکردم، من در مورد تجلی جنبندی نکردم، گفتم جای بحث داره باید روش فکر کرد. این اگه میگم روش باید فکر کرد، چند تا مثال داره. یک، لو وجدم رأتم فی منزل غیره فظنها اجنبیه فعصابها فبان انها زوجته او امته، فهمد که در خانه یک شخص دیگری زنی رو مشاهده میکنه، فکر میکنه این زن اجنبی است، بعد نزدیکی متوجه میشه که همسرش بوده یا کنیزش بوده این زن. خب این میشود ارسلم که یه مثال برای تجربی. این رو شیخ شاید میگه من باید روش فکر کنم. این همون تجربی های اول بحث ماستا، همون اولین بحث تجربی همون هست که شاید میفهمد من این رو باید روش فکر بکنم، خیلی جنبندی ندارم. این حرفا نشون میده که خیلی مسئله اجماعی نیست. اون کسانی که ادعای اجماع کردن خیلی اجماع محکمی دستشون وجود نداره. شهید با اون عظمتش اینجا ساکته و میگه من جای نظر داره برام، نمیدونم. قید فی منزل غیره رو مطمئن نیستم شهید چرا زده، چون اگر در منزل خودش هم یک زنی رو پیدا بکنه ظاهرا این مثل مسئله مال نیست. شما اگر در اموال شخصی خودتون یه پولی پیدا کنید، ندونید مال شما است یا مال شما نیست، شک بکنید، اگه تو انبار شخصی خودتونه، تو جیبتونه، تو گاه صندوقتونه، تو صندوقشتونه، این حکم میشه امارست بر این که مال شماست، میتونید بردارید. اما اینکه در منزل اگر کسی تو خونه خودش زنی رو ببینه که نداند زن خودش یا زن خودش نیست، عرض کنم که این ظاهراً مجوز نزدیکی نمیشه. بله خصوص که ایشون میفرماد مطمئنه که یقین داره که زن اجنبیه است، پس فرقی نمیکنه در منزل خودش باشه یا در منزل خودش، نگفته یقین، گفته زن ها اجنبیه، حالا بعد کلمه زن رو به کار برده. نمیدونم ایشون این قید فی منزل غیره رو چرا آورده، مثل من روشن نیست. و من ها مالوت از زوجته و یزن بزن انها حائض فبانت طاهره، با همسرش نزدیکی کرده، عرضونم که گمان داشته که حائزه. خب این کلمه گمان یه مقدار جای بحثه، ما اینجا خیلی توش محل بحثه، چون اینجا اگر گمان داشته حائزه، خب استصحاب طهارت ظاهرن جاری میشه دیگه، مگه اینکه بگیم گمانش گمان معتبری بوده، مثلا در حد اطمینان بوده، یه چنین چیزی مگه اینکه گفته باشیم. یا عرض هم که گمانش با توجه به ادعای خود زن بوده که حائزه، و میدونیم که ادعای زن تو اینجور موارد اماره معتبر است برای شوهر، یقینم نکنه باز براش معتبر. خب این چنین گمانهایی مد نظر شهید باشه، خب بله میشه تجلی، وگرنه خب استصحاب طهارت اگر بکنه، در صورت که بشه استصحاب طهارت کرد، خب اینجا خب اصلا تجلی نیست. خود شیخ بالا گفت باید حجت شرعی نباشه، اگر حجت شرعی باشه خب این اصلا تجلی به حساب نمیاد. و منها ما لو هجم على طعام بيد غيره فاكله فتبين انه ملكه. يد غير خب اماره است برای اینکه این مال مال اوست، طعام رو دست دیگری میبینه، خب اصلا قاعده یک جاری میشه، میگه طعام طعام اوست، میخوره بعد برمیشه مال خودش بوده. من دوستان داشتن از اینجور کارا گاهی از این شوخی میکردن، حالا بماند. اما که این بله مثال خوبیه برای تجربی، چه میتواند اینا همه شون محل نظر. و منها ما لفظه به شاتن به زنها للغیر به قصد الادوان فظهرت ملکه. حرف کنم که فظهریه ظهرت ملکه، حالا هر دو توجیه داره ها، وجه داره. اگر یک گوسفندی رو ذبح بکنه به گمان این که برای غیره به قصد عدوان، بعد معلومش که مال خودش بوده، عرض کنم که به قصد عدوان اینه که خب تو بچه شرعی نداشتی برای ذبح گوسفند دیگران، شما که خب یه بچه شرعی داری ذبح گوسفند غیر میکنی، خب باش، ولی خب بچه شرعی نداری و فکرم میکنید که برای غیر اماره ای هم ندارید که برای خودتونه و میتونید این گوسفند ذبح بکنید، خب در اینجور موارد باید ذبح نمی کردید، اما اگر ذبح بکنید معلوم بشه مال خودتون میشه، میشه محل بحث. و منها ما اذا قتل نفسا بظن انها معصومه فبانت محدوره. خب کسی بفهمید
اسم قبلیه شد از اقصا از قسم سوم تجلیلی که درسته قد ساله بعد متلفظا به اون میشه.
بله بله همینطور. و من ها ما اذا قتل نفسا، برای اون از حالا یا یقین داره ملک دیگری است، یا اگر هم یقین نداره ملک دیگری است، حجت شرعی قائم است در این که ملک دیگری است. دقت داری؟ و همشه چهارمی اون بید غیره، یا براش یقین میاره ملک دیگری میشه سومی، یا یقین نمیاره میشه چهارمی. خب مثلا میخوره به امید این که طعام غیر باشه، به امید این که طعام غیر باشه میخوره، بعد یعنی که شد کمالک خوره، اون هم چه اگر اینطوری باشه میشه چهارمی. و من ها ما ازا قتل نفسم بزن انها معصومه، یکی رو میکشه فکر میکنه که این معصوم الدمه. خب این زن یا باز به معنای یقینه یا به معنای اطمینانه، یا اصلا زن اگر معنای گمان هم باشه باز اصل اول اینه که کسی نمیتواند دیگری رو بکشه تا زمانی که حدر دم احراز نشده، قتل جایز نیست، براءت در امور مثل قتل جاری نمیشه، باید حدر دم احراز بشه، برحال معصیته، این کار رو میکنه بعد معلوم میشه که این محدوره بوده، این کسی که کشته، همین تجربیه. خب اینجا یه نکته از برخی از عامه شهید اول نقل کرده و قد قال بعض العامه نحکم به فسق المتعاطی ذلک لدلالتی على عدم المبالات بالمعاصی. ایشون گفته که ما حکم میکنیم کسی که این کار رو کرده انجام داده این موارد اقدام عملی کرده، ما میگیم ایشون فاسقه. چرا؟ چون معلوم میشه که شخصی که نسبت به معصیت بی مبالات و یعاقب فی الاخره ما لم یتب عقابا متوسطا بین الصغیره و الکبیره، در روز قیامت این شخص عقوبت میشه یه عقوبت وسط بین گناه صغیره و گناه کبیره. ظاهر صغیره و کبیره همینه دیگه، یعنی گناهان کوچک و گناهان بزرگ وسطشون رو لحاظ میکنن، یه عقوبت متوسطی انجام میشه. خب این تعبیری که حالا ایشون نقل کردن، حالا خیلی هم جای بحث داره که منظور چیه صغیره و کبیره یعنی چی. خب از یه طرف خب اینا بتم جای مثلا حالا یه توجیهش اینه دیگه، بگیم منظورش اینه که خود این کاری که اقدام کرده انجام بده گناه کبیره ای بوده، اگر چون مسلما تجردی از اون گناه واقعی یه مرتبه پایین‌تره، یا اقلا میگیم از اون جلوتر نیست، اقلا میگیم از اون جلوتر نیست، تجردی به شرب خمر یا به اندازه شرب خمر چوبش میزنن روز قیامت، یه کمی کمتر چوب میزنن، ولی دیگه بیشتر که چوب نمیزنن. کسی که واقعا خم خورده با کسی که سرکه خورده به نیت خم، بیشتر که این دومه چوب نمیخوره، یا برابر میخوره یا کمتر. اگر کسی میخواست قتل بکنه به جای قتل محدور و دم به جای قتل معصوم و دم محدور و دم رو کشت، این قتل متوسط انجام داده، یعنی از گناهان صغیره مثل ضرب مؤمن، کتک زدن مؤمن، عقوبتش بیشتره، اما از گناه کبیره که خود قتل واقعی باشه عقوبتش کمتره. خب این ظاهرم میخواد بگه. ولی اگر فرض کنیم اون کاری که میخواست بکنه خودش گناه صغیره بود، این دیگه متوسط بین صغیره و کبیره نمیشه، این دیگه همون حد صغیره است، از اونم پایین تره. مثلا کتک زد یه مؤمنی را، کتک زد یه کسی که تکلیف کرد مؤمنه، کتک زد بعد معلوم شد که اصلا حقش بوده کتک زده. خب این که داره کتک میزنه این خودش تقیده است دیگه. نمیشه که اگر تجلی کرد کتک زد بین صغیر و کبیر عقوبت بشه، اصلا قابل قبول نیست. این در حد صغیر است، از اونم پایین تره. خب شهید اول میفرماید این حرفی که این اهل این سنی گفته، این عالم سنی گفته، تحکما و تخرصا علی الغیب، حرف زور دلیلی نداره و همینطوری گمانی چیزی انداخته نمیشه براش استدلالی کرد، تحکم کرده و تخرص که تخرص یعنی گمان، اومده یه گناه گمانی کرده، اینا هیچ دلیل براش وجود نداره. اینکه چقدر عقوبت بشه رو ما نمیدونیم. بله میشه حد زد که از خود برحال قتل بدتر نیست، تجریه بر قتل از خود قتل بدتر نیست، اما حالا چقدر به اندازه صغیره است یا متوسطه اینو ما نمیدونیم. حتی شاید به اندازه خود قتل باشه ولی از قتل بدتر نیست. اینو میشه فهمید، بقیه شو دیگه نمیشه گفت به اندازه قتل یا از قتل متوسطه یا مثلا در حد صغیره است، نمیدونیم. این در مورد قصه دوم. اما قسمت اول که مسئله این که آیه تجلی موجب فسق میشه یا فسق نمیشه رو خیلی از شروح به شهید اشکال کردن، گفتن این حرفی که این سنیه گفته حرف درستیه، چون معیار ما در عدالت انجام دادن گناه نیست، اون ملکه نفسانی مد نظر ماست. گناهان ظاهری هم به خاطر اینکه کشف میکنن طرف ملکه نفسانی نداره موجب میشن عدالت از بین بره. پس اگر واقعا یک کسی داره تجلی میکنه، این تجلی نشون میده که اون ملکه نفسانیه رو نداره، برای اینکه گناه هم نکنه. ما تجلی رو حتی اگر حرام هم ندانیم، زیاد حرام ندانیم، اگر متجربه فعل کبیره باشه معلوم میشه ایشون ملکه نفسانیه برای ارتداء از گناه کبیره نداره، پس عادل نیست. مگر اینکه متجربه خودش گناه صغیره باشه. اگر متجربه یعنی اون چیزی که میخواد تجلی بکنه، منظورم از متجربه اینه، اون عنوان، اون عنوانی که با اون داره تجلی میکنه، نه خیر، عنوانی که داره با اون عنوان تجلی میکنه، اون خودش تغییر است، مثل نظر به اجنبیه که خودش تغییر است، فعلش تغییر است. اگر کسی برای این عنوان بیاد تجلی بکنه، این برای کشف از اینکه ملکه نفسانیه نداره نمیکنه، چون واقعا هم نظر به اجنبیه بکنه، با یه بار نظر به اجنبیه گناه صغیره فاسق نخواهد بود. با یه بار اگه تکرار نکنه، با یه بار گناه صغیره در فاسق نیست. حالا تجربش هم دیگه به طریق اولا بدتر از اون نمیشه. عزیزان به خداوند متعال میسپارم، انشالله دیگه بتونیم بعدا جلسات رو مقدار هماهنگ بکنیم، ببینیم چطوری خدمت رفقا خواهیم بود.